اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ ما را از سفره پر برکت قرآن کریم متنعم بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما بحثمون در سوره مبارکه نبأ دو مرحلش رو رفتیم، یعنی اون فهم اولیه آیات که خودتون کار کرده بودید و مرحله تشخیص سیاق هام کار شده، و در این جلسه انشاءالله میخواییم جمع‌بندی کنیم سیاق ها رو و اگر فرصت شد به کشف ارتباط سیاق هام بپردازیم. همونطور که عرض کردم در سوره های مکی تشخیص ارتباط سیاق ها کار سختی نیست، جمع‌بندی سیاق هام چندان کار سختی نیست، به خاطر اینکه معمولاً موضوع سوره دستخوش تغییر قرار نمیگیره. الان شما اگر نگاه بکنید به سوره نبأ، از شروع تا پایان تقریبا محور متصل مباحث رو به راحتی میتونید تشخیص بدید. اما به هر حال ما این جمع‌بندیمون رو کامل میکنیم که فیضمون و استفادهمون از سوره انشالله بیشتر باشه. سیاق اول آیه 1-5 بود. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. خب اما مخفف عن ما، از چه چیز؟ یتساءلون مصدرش تساؤله، یعنی پرسش از یکدیگر. یه مردمی رو فرض کنید که یه موضوعی با اونها در میان گذاشته شده، این موضوع براشون سوال برانگیز بوده یا این موضوع بین اونها محل اختلاف بوده، این مردم شروع میکنن درباره اون موضوع با همدیگه صحبت کردن و از همدیگه پرسیدن تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ نظر تو چیه؟ نظر تو چیه؟ من اینجوری میگم؟ من اینجوری میگم؟ یتساءلون یعنی اینکه از یکدیگر سوال کردن. اما یعنی درباره چی؟ درباره چه چیز از یکدیگر سوال میکنن؟ قشنگ ذهن شما رو در همین ابتدای سوره میبره تو صحنه‌ای که یک عده‌ای دارن از یکدیگر سوال میپرسن درباره یه چیزی. خودش در آیه بعدی جواب میده که درباره چیه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، درباره خبر با عظمت. الف و لام النبأ، الف و لام تعریفه، یعنی یه خبر معلومی که این خبر خیلی عظمت داره. این خبر معلوم با عظمت باعث شده که اینها دارن از همدیگه سوال میپرسن دربارش. خب چرا سوال میپرسن؟ خب خبر اگر معلومه دیگه سوال کردنش چیه؟ میفرماید الذی هم فیه مختلفون. این خبر، این خبر با عظمت خبری است که ایشان فیه درباره اون خبر مختلفون، مختلفند. که البته از ادامه متوجه میشیم این مختلفون نه اینکه یک عده قبولش دارن یک عده قبولش ندارن، هیچ کی قبولش نداره، اما هر کی به یه بیانی قبولش نداره. آقا کجا فهمیدیم منظور از مختلفون اینه که اختلاف در تفاوت، اختلاف در نوع انکار قیامته، نه اختلاف در این که من قبول دارم تو قبول نداری؟ صحبت سر این نیست. از کجا میفهمی؟ از کلای بعدی. کلا سیعلمون. این کلا داره به همه اونایی که اختلاف دارن میگه هرگز. پس معلومه هیچ کدوم از طرفین اون اختلاف مؤمن به اون خبر نیستن، هیچ کس اون خبر رو قبول نداره، اما هر کی یه بیانی داره برای انکارش. یکی میگه اصلا چطور ممکنه این همچین چیزی احتیاج به یه علمی داره که این علم ناممکنه، یکی میگه چطور ممکنه این احتیاج به یه قدرتی داره که اون قدرت ناممکنه، اون دیگری میگه حالا فرض کنیم ممکنه، چطور میشه قبولش کرد؟ این حکمتی میطلبد که اون حکمت ثابت نیست. هر کی شاید به یه روشی، به یه بهانه‌ای، یکی میگه چطور جسم پس از خاک شدنش میخواد زنده بشه، اون یکی میگه روح چطور دو مرتبه میخواد به جسم ملحق بشه، اون یکی میگه این بابا این حرفا حرفه، کی رفته دیده، از کجا معلوم، اینا همه یه اتفاقی بوده. هر کی حرفی داره میزنه، ولی گویا همه در یه چیز مشترکن و اون انکار. رضا میفهمد کلا سیعلمون، هرگز این اختلاف اختلاف بجایی نیست. سیعلمون، به زودی خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون، سپس باز هم میگویم کلا. ثم کلا تأکید کلای اولیه، یعنی باز هم این اختلاف اختلاف بجایی نیست، به زودی خواهند دانست. یه وقتایی این به زودی خواهند دانست و میخوام نقشش خوب متوجه بشید. یه وقت مثلا فرض کنید یه نفری آمده اینجا دم در، میگه خانم ها آقایان چه نشسته اید؟ همین الان یه گروه در حرکتن، میخوان بیان اینجا بزنن ما رو با چماق و چاقو و فلان. الان هم که بالاخره این چیزا بعید به نظر نمیرسه دیگه، مثلا اشرار فلان خبردار شدن یه عده اینجان همه چادری و محجبه و بعد مسلمون و مثلا قرآنی، میخوان بیان بزنن. طرف اول میگه آقا میخوان بیان، دارن میرسن الان سر این خیابونن، میخوان بیان اینجا. ما این باش با خودمون میگیم قاضی کرده. بعد میگه بابا باور کنید دارن میان، هر لحظه نزدیک میشن، زودتر هر چه زودتر پراکنده بشید. یه خورده نگرانتر میشیم. بعد میگیم خب حالا راست میگه نه، راست میگه نه، راست میگه. بعد میگه حالا خودتون میبینید. وقتی گفت حالا خودتون میبینید الان معلوم میشه دیگه، همین جمعیتی هم که نمیخواست باور کنه میگه آقا بلکه راست بود. خب راست باشه میخواییم چه کار کنیم؟ گویا خدا اینجا میخواد بگه خب این خبر با عظمتیه، دارید انکارش میکنید، از هم سوال میکنید که چطور انکارش کنیم، اختلاف کردید که چطور انکارش کنیم، ولی اشتباه میکنید، به زودی خواهید دونست. این به زودیه چیه؟ مرگه. یعنی شما بالاخره تا مرگتون فاصله زیادی نیست. کی میدونه کی میخواد بمیره؟ هر آن ممکنه مرگتون برسه. وقتی مرگ رسید دیگه پرده ها کنار میره. اگر این حقیقت برای شما مبهمه چه میشود؟ آشکار میشود. ثم کلا سیعلمون. حالا کلا سیعلمون ثم، بعضیا گفتن این ثم کلا سیعلمون میخواد روز قیامت رو بگه. کلا سیعلمون اول میخواد مرگو بگه، ثم کلا سیعلمون بعدی خود روز قیامت رو بگه. خب آیا تا آیه 5 که ما اومدیم اسمی از قیامت بوده؟ نه. خب پس چرا ما الان داریم میگیم قیامت قیامت؟ به خاطر اینکه ما در دور اول مرور کردیم، جلو رفتیم، فهمیدیم منظور از خبر عظیم چی است؟ خبر عظیم قیامت است. خبر عظیم یوم الفصله. ما این رو قبلا رفتیم در سوره دیدیم. و الا اگر ما بودیم و آیه 1 تا 5، از آیه 1 تا 5 معلوم نبود که منظور از نبأ عظیم چیه. خب حالا کل آیه 1 تا 5 رو میخواییم با همدیگه جمع‌بندی کنیم. یه قسمت قبل کلا داره که قبل از کلا داره خبر میده از یک فضای تساؤل، یعنی یک پرسش همگانی، همه از یکدیگر سوال میکنند درباره خبر عظیم قیامت که در نحوه انکارش با هم چی دارند؟ اختلاف دارند. این قسمت اول آیه 1-3. خب آیه 1-3 فضای تساؤل همگانی برای انکار خبر عظیم یوم الفصل. خب آیه 4 و 5 چه کار میکنه؟ با کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون میخواد این فضا رو زیر سوال ببره، میخواد این فضای تساؤل همگانی برای انکار خبر عظیم یوم الفصل رو زیر سوال ببره. یعنی بگه خیلی دلتون رو خوش کردید، راحت دارید انکارش میکنید. اینجوری نیست، دیر یا زود اتفاق میفته و با اتفاق افتادنش دیگه همه ابهامات چه میشه؟ برطرف میشه. این مرحله از کار که در واقع در آیه 1-5 انجام میشه، این همون مرحله هشداره. هشدار، هشدار نسبت به چی؟ نسبت به انکار. انکار چی؟ یوم الفصل. این مرحله 1، هشدار نسبت به انکار یوم الفصل. شما میخوای منکر یوم الفصل باش، میخوای نباش، بالاخره یوم الفصل میاد. یه چیزی بگم خواهران و برادران، به این مسئله توجه بشه. قرآن کریم به طور کلی سبکش در مواجهه با مسائل اعتقادی با سبک رایج ماها متفاوته. اینو تا حالا شما چندین بار از من شنیدید به بیانهای مختلف. به خصوص اینو میخوام بگم برای معلمان دینی قرآن عربی یا کسانی که دغدغه دارن مسائل اعتقادی رو با جوانها، نوجوانها، با مردم کار بکنن. اکثر ماها نگاهمون اینطوریه، میگیم مثلا فرض کنید در یک کتاب اعتقادی میخواییم راجع به قیامت حرف بزنیم، میگیم قیامت یه روزیه که انسانها بعد از مرگ دوباره زنده میشن و باید پاسخگوی اعمالشون باشن. بعد برای اثبات قیامت یه ادله میشموریم، مثلا فرض کنید دلیل علم، دلیل حکمت، دلیل قدرت، هرچی ادله ای را میشموریم که اثبات کنه که قیامت ممکنه و حتما اتفاق خواهد افتاد. بعدم شبهاتی رو مطرح میشه که مثلا آیا ممکن هست یا نیست، هرچی شبهات مختلف در حوزه علم و قدرت و حکمت الهی مطرح میشه، اون شبهات هم ذکر میکنیم و یکی یکی جواب میدیم. این سبک در ایجاد باور به قیامت همه جا جواب نمیده و لزوما سبک منتجی نیست، به خاطر اینکه فقط یک جنبه از وجود انسان رو پوشش میده و اون جنبه فکره. انسان فقط فکر نیست. اگه ما گمان کنیم انسان فقط فکره، بله فقط با حرف فکری و با حرف علمی باید جواب او داده بشه. اما انسان فکر هست، عاطفه هست، احساس هست، اراده هست، غرور هست، خیلی چیزا هست، ترس هست، امید هست. انسان وجودش سرشار از حالات و احساسات و عواطف و افکار و مسائل مختلفه و جامعهش، جامعه او هست، همه اینا هستن. قرآن کریم برای ایجاد باور نسبت به یک پدیده سبک موضوعی یا علمی رو انتخاب نمیکنه، تعریف کنه، 4 تا دلیل بگه، بعدش هم شبهات رو برطرف کنه و تمام. ببینید اولین اقدام هشداره. هشدار یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا به مخاطبت بگی شما با دو حالت مواجهی، یا این قیامتی که ازش صحبت میشه هست یا نیست. حالا اگه نبود چی میشه؟ اگه نبود مایی که فکر میکردیم بود ضرر میکنیم؟ قطعا ضرر نمیکنیم. چرا؟ چیزی از دست نمیدیم، قیامتی نبوده که ما چیزی از دست بدیم. حالا یه چند روزی بر ما هم گذشته، بر شما هم گذشته، حالا به شما مثلا خیلی خوش گذشته، به ما
مثلا کمتر خوش گذشته، فرض بگیریم که کمتر خوش گذشته که اینم نیست، اما فرض بگیریم اینطوریه. خب ما چی از دست داریم؟ که چند روز زندگی موقت دنیا که قرار بوده به نابودی ختم بشه، شما یکم بیشتر از ما خوش گذروندید. خب تموش. حالا اگه بود چی؟ اگه بود چی؟ اون وقت ما خب میتونیم امید داشته باشیم که یک زندگی سعادتمند و ابدی خواهیم داشت. شما چی؟ باید برای همیشه در آتش بسوزید. پس اگر باشه کیه که ضرر میکنه؟ شما هستید. این همون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی میخواد به انسان هشدار بده که بابا فکر اینجا رو بکن که اگر قرار باشه شما درباره قیامت با آمدنش به نتیجه برسی، این نتیجه نتیجه دیرهنگامه، به درد نمیخوره. خب الان باید به نتیجه برسی، خوبه بیاد. هی به طرف میگن سقف خونت داره میریزه، میگه حالا بلکم نریخت. بابا میریزه این شکسته ستونهای خونه تعمل، میگه بلکم ریخت. خب ریخ میخوای چیکار کنی؟ یعنی با ریختنش باید قبول کنی؟ اون روز دیگه قبول کردن به دردی میخوره؟ این حرفش اینه. هشدار یعنی این. یعنی به هوش باشید. پدیده قیامت نبأ عظیمه. خبر از یوم الفصل بزرگترین خبریه که به انسانها داده شده. پیغمبر گرامی اسلام وقتی مبعوث شدن به رسالت، رفتن برای یک تپه‌ای ایستادن، صدا کردن قریش را، جمع شدن. بعد گفتن منو چطور کسی میشناسید؟ گفتن تو را امین، راستگو، درستکار. صفات خوب برای شمردن. گو اگه من به شما بگم پشت این تپه مثلا فرض کنید یک کسانی در کمین شما، یا مثلا خطری پشت این تپه هست، شما رو مهاتر قبول میکنید؟ گفتن بله قبول میکنیم. راست میگی، اگه تو بگی ما قبول میکنیم و به تناسب اون موضعمونو اصلاح میکنیم، تغییر میدیم. مثلا چهار تا چماق برمیداریم، بیل برمیداریم، میریم گرگو بزنیم. تو راستگویی. گفت اگه من به شما بگم خدا با من سخن گفته و به من خبر داده که پس از مرگ دنیایی دیگر هست که بار دیگر ارواح شما به اجسام شما باز خواهد گشت و باید پاسخگوی افکارتون، اخلاقتون، رفتارتون باشید و برای اینکه در این روز که بعد از مرگ زنده خواهید شد و اون روز را پایانی نیست و زندگی ابدی خواهد بود، برای اینکه سعادتمند باشید باید اینطور زندگی کنید و برای نجات از عذاب باید اینطور زندگی بکنید. قبول میکنید از من؟ نه. نه. این آدم میشه چی؟ خب بس خودت باید صبر کنی ببینی دیگه. حالا اون روزی که دیدی به چه درد میخوره دیگه؟ شد قیامت، شد قیامتی که خیال میکردیم نمیاد اومد دیگه، میخوای چیکار کنی؟ این قسمت هشداره. هنوز قبل از قسمت استدلاله، هنوز قبل از قسمت احتجاجات و رفع شبهات و مسائل دیگه است. اصل اهمیت دادن به مسئله است. بدونی مسئله، مسئله مهمیه. مهمترین خبری که از ازل تا ابد به بشر داده شده خبر قیامت. خبری از اون بزرگتر وجود نداره. خبری از اون بزرگتر وجود ندارد. همه چیز به بودن یا نبودن قیامت بستگی داره. نبأ عظیم یعنی این. و جالبه که در دین ما الان ما در کتابای اعتقادیمون اول چی رو ثابت میکنیم؟ توحید، بعد نبوت، بعد ولی قرآن اول معاد رو ثابت میکنه. واسه معاد رو اگر کسی قبول کرد، تازه انگیزه پیدا میکنه گوش بده که توحید چیه، تازه انگیزه پیدا میکنه ببینه پیغمبر راسته یا نه. معاد یه خبر بزرگیه. اون مهمترین چالشی که بشر باش مواجه میشه به معنای حقیقی کلمه، بودن یا نبودن، یعنی راست بودن یا راست نبودن این خبر عظیمه، این خبر بزرگ، بسیار بزرگ. بله ببینید، اگر سوره های اول قرآن حساب بکنید، ببینید تو اکثر این سوره ها فاز اثبات قیامت داره بر فاز اثبات دیگر، اثبات های دیگر میچربه. من اینجوری دارم میگم بهتون، درسته اولین سوره مثلا سوره علقه از وحی داره حرف میزنه، چون تازه اینجا کلید و استارت نبوت و رسالت حضرته، ولی تو همون سوره هم اگر شما نگاه بکنید تعابیریه که هشدار از اینکه قیامتی در کاره توش هست. ان الی ربک رجعا، یعنی همون هم که میخواد ثابتش بکنه بازم تکیه میکنه به اثبات چی؟ اثبات قیامت. تو اکثر سوره های کوچک قرآن که در واقع میشه گفت اوائل رسالت و بعثت حضرت بوده، بحث قیامت مطرحه و انسان ها خواهی نخواهی درباره این مسئله ناچارن به موضع برسند. یکی از بهترین سوژه ها برای این که ذهن دانش آموزان، ذهن مثلا بچه ها، جوان ها درگیر بشه، بالاخره یه جورایی اونا رو مواجه کردن با این مسئله است. ابزار هنر رو به کار بگیریم، ابزار رسانه رو به کار بگیریم، اونا رو مواجه کنیم با این مسئله. و برای اینکه انسان با مسئله خبر عظیم قیامت مواجه بشه، همین که توجه کنه به اینکه مرگ بالاخره پیش روست، دیر یا زود ما رو خواهد گرفت، یکی از بهترین راهکارهاست. خب پس جنبندی معلوم شد، هشدار نسبت به انکار یوم الفصل. سیاق دوم، الم نجعل الارض مهادا. ببینید بازم من الان، چون قبل از اینکه این جلسه رو آغاز بکنم یکی از خواهران مراجعه کرده بود به بنده و سوال میکرد درباره اینکه چطوری قرآن رو به نوجوانها باید منتقل بکنیم اینها، گفتم لزومی نداره شما بیاد بگید من میخوام سوره نبع بگم و آیه بخونید. شما باید بیاد یه بزنگاهی را، یه نکته ای را از یه سوره ای مثلا انتخاب بکنید، خودتون به سوره مسلط باشید، خب اون بزنگاه رو به گفتگو بگذارید، بذارید راجع به اون همه حرف بزنن و تخلیه کنن ذهن خودشون رو. مثلا همین مسئله به سادگی، آقا میخوایم راجع به زمین، به سر بودن زمین برای زندگی، میخوایم حرف بزنیم. زمین یه بستر برای زندگی هست یا نیست؟ چیه زمین رو توصیف کنیم؟ حالا درسته در زمین شناسی زمین رو توصیف میکنن برای علم، ما اینجا میخوایم اینکه زمین مهیای زندگی بشر است از این زاویه بهش نگاه کنیم. ببینیم زمین پر از مزرعه هاست، پر از باغ هاست، پر از جنگل هاست، پر از رود هاست، پر از دریا هاست، اقیانوس هاست، کوه ها، تپه ها، معدن ها. تازه تو مزرعه ها که میری انواع رویدنی ها، تو باغ ها و جنگل ها انواع رویدنی ها، آبها به طعم‌های مختلف، خواص مختلف، نهرها همینطور، و و و و و و و. یک ساعت میشه راجع به بستر بودن زمین، اقلنا بستر بودن زمین برای زندگی صحبت کرد. بعد حالا خدایی که زمین را مهیای زندگی بشر کرده چرا این کار کرده؟ این اتفاقات برای چی اینا به هم دست به دست هم داده؟ ما یه موجودی به نام انسان داره رو زمین زندگی میکنه، برای اینکه بیاد بخوره، بخوابه، بچره، بمیره، بره. این همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک، ممکنه یه نفر بگه آره، بذار بگه آره، شما حرفتو بزن برو. خب آیا این بحث مثلا قرآن نیست؟ چون یه آیه قرآن، حالا شما هیچ قرآنی هم نخوندی، اما یه بحث درگیر کننده است. الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین را مهاد، یعنی مهد مناسبی برای زندگی، بستر مناسبی برای زندگی قرار ندادیم؟ والجبال اوتادا، وقتی میگه مهد، مهد شما رو یاد چی میندازه؟ گهواره. یعنی گهواره خودش یه حرکتی داره، ولی حرکتی آرام بخش. تا دغدغه متوجه این مسئله میشه، نگران میشیم از چی؟ استحکامات. اگه شما میخوای بچه رو مثلا روی یک گهواره ای بذاری این بچه تاب بخوره، حواست به چی جمعه؟ آیا این محکمه؟ از هر دو طرف محکمه؟ این آرامش آرامش کاذبی نباشه با دو بار رفتن و اومدن این کنده بشه بیفته کله بچه بشکنه، دستش بشکنه. حواست جمعه که این محکم باشه. مثلا بلا فاصله میگه ول جبالا اوتادا، زمین همون جور که مهد مناسبی برای زندگی مستحکم هم هست و ما شبکه کوه‌ها را عامل استحکام زمین قرار دادیم. در واقع زمین اسکلت محکمی داره، این کوه‌ها اون قسمتی از اسکلت زمینه که بیرون زده و الا داخل دیگه. و غیر از این که خود کوه‌ها، وجود کوه‌ها در سطح زمین بازم باعث استحکاماتی مثل جلوگیری از زلزله‌های مکرر و شدید نمیدونم و رانش ها، حرکت پوسته زمین و چیزهای دیگه است. والجباله اوتادا و خلقناکم ازواجا. ببینید این اولش با همزه استفهامه، الم نجعل الارض مهادا والجباله اوتادا، یعنی الم نجعل الارض مهادا، الم نجعل الجباله اوتادا. اما خلقناکم ازواجا دیگه علامت سوالی چیزی نداره، میگه و شما را چی خلق کردیم؟ زوج زوج. ولی تو همچین مواردی ما میگیم ترجیح اینه که این لحن سوال که اینجا پدید آمده، این لحن سوال رو تا آخر چیکار کنیم؟ ادامه بدیم. چطور در فارسی خودمون یه وقت ما سوالو با لحن میپرسیم، همیشه سوال با آیا نیست. یه بار من میگم آیا حال شما خوب است؟ شما میگید مثلا بله. یه بار میگم حالتون خوبه؟ میگید بله. حالتون خوبه نوع خوندنش شد سوال، و الان میتونستم بگم حالتون خوبه، نوع خوندنشه. اینا رو باید نوع خوندنش سوالی باشه. علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا، ما شما را زوج زوج خلقتون کردیم. نه، توجه کنید به این مسئله. این زوج زوج خلق کردن به چی میخواد اشاره بده؟ میخواد بگه در این عالم ما توالد و تناسل قرار دادیم، انس و الفت قرار دادیم. این یک لطف بزرگه، یک پدیده عظیمه. شما فرض کنید بشر همه مرد بود، دیگه رو زمین نمیشد زندگی کرد، نه توالدی نه تناسلی، مثلا حتی اگر بود الفتی نبود، انسی نبود، یا همه زن بود. زوج زوج از انسان بگیر، خود این زوج زوج بودن یه پدیده عظیم ها، تا حیوانات تا حشرات تا گیاهان همه تون رو زوج زوج خلق کردیم که خودش یک سیستم تکاثر، تناسل، الفت، صمیمیت، حیات را ضمانت کردیم به این وسیله. و جعلنا نومکم سباتا و خواب شما را مایه آرامش قرار دادیم. خب با زوج قرار دادنتون یه بخش از الفت تامین شد، یه بخش دیگر خوابیدنتونه. شما فرض کنید همیشه میخواستن مخلوقات و موجودات بیدار و در حال فعالیت، زندگی غیر قابل تحملی بود. ما در زندگی خواب قرار دادیم و خواب رو مایه آرامش قرار دادیم. هر قد خسته باشی یک چند دقیقه که استراحت میکنی، چشمو میبندی، اونایی که مشکل یا بیماری بیخوابی دارن اینا آیه ها و نشانه هایی هستن که ماها بفهمیم خواب چقدر نعمت بزرگیه. من یکی از اطرافیانمون هست که مشکل بیخوابی داره، خب گاهی اوقات ممکنه میبینید چند تام قرص میخوره که این بخوابه، ولی نمیتونه. در تمام مدتی که حالا همه خوابن او کلافه داره این ور اون ور میره. خب آقا تو که خوابت نمیاد کار کن، مگه میشه کار کرد؟ این که من نمیخوابم معنیش این نیست که میتونم کار بکنم، نه شب استراحت داره نه روز میتونه دوباره کار کنه. و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، شب را لباس قرار دادیم. شما فرض کنید دنیایی رو که همش روزه، شب توش نیست، این دنیا بازم غیر قابل تحمله. شب یه پوششیه، یه پوششیه برای تأمین همون آرامشه، برای یک زندگی آرام شکل بگیره. همیشه همه جا روشن نه، گاهی تاریکی، این تاریکی یه پوشش ایجاد میکنه که ذهن انسان به تمرکز میرسه، ذهن انسان به آرامش میرسه. و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا، و روز را برای کسب و کار و تأمین زندگی قرار دادیم. جریان و جریان زندگی و حیات در طول روز اتفاق میفته. باز میخواست همه شب باشه، زندگی نبود. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، این همه را که انجام دادیم در سطح زمین، بالای سر شما هفت آسمان محکم بنا کردیم و زمین شما را به عرش متصل کردیم. و جعلنا سراجا و هاجا، ما توی آسمان یک چراغ نورافکن، نورافشان قرار دادیم. حالا گفتنش آسونه، چهار تا حرف علمی واسه خودمون درست میکنیم، میگیم بله در خورشید دارد انفجارهای هسته‌ای رخ میدهد. کی اینو درست کرده؟ میلیون ها ساله داره میدرخشه، نه نورش کم میشه نه زیاد میشه، و داره در اوج عظمت، در اوج اقتدار که خدا به او بخشیده، داره نور افشانی میکنه. نه لام میزنیم نه نف میریزیم، هیچ کار نمی کنه، خوش روشنه تا هر وقت که او اراده کنه، تا هر وقت که او بخواد جمعش کنه. هیچ کم نمیتونه بگه اون کیه. یه میلیون سال دیگه است، 3 میلیون سال دیگه است، 10 میلیون سال دیگه است، 100 میلیون سال دیگه است. هر کی هم بگه از خودش حرف زده، حرف بی حساب زده، روی اوهام خودش به نتیجه رسیده. بله من اینطور تشخیص دادم که حجمش اینقدر، مواد هسته‌ایش اینقدر، این با همین سرعت که داره انفجارات اتفاق میفته فلان سال خاموش میشه. حالا باش تا خاموش بشه، اون موقعی که خاموش نشه تو از کدوم قبر بکشین بیرون گشوده بکنین؟ واسه خودتون ادعای خدایی میکنید. خورشید یکی دیگه روشن کرده، هر وقت هم اراده کنه خاموشش میکنه. چون اینا تحلیل های مادی همش برای اینه که تهش برسن به اینکه اینا کل این اتفاقات یه اتفاقاتیه که در اثر یه حادثه، یه انفجاری رخ داده، یه روزم خود به خود یه مسیری رو طی میکنه تموم میشه. بعد اینا ما هم مثلا تو ذهن اونا شبیه، البته همین کرم هم تو ذهن ما این نیستن ها، که شما مثلا یک پاکت آشغال یه جایی بندازیم این خود به خود کرم میفته، اون کرم هم خالق دارن از نگاه ما، همجوری نیست که الکی پدید اومدن، اونا هم کار دارن انجام میدن، خالق تدبیر کرده که اونا به وجود بیان اونجا و شروع کنن به تجزیه کردن اون زباله. اونا حالا انسان ها رو اینجوری میبینن، مثلا یه جایی یه فعل و انفعال اتفاق افتاده، یه سری کرم های هوشمندی درست شدن، رو دو تا پا راه میرن و بعدش هم میمیرن دیگه. تفکرهای عجیب و غریب مادی. و جعلنا سراجا و هاجا و انزلنا من المعصرات ما انفجاجا، ما نازل کردیم از معصرات، یعنی ابرهایی که فشار داده می، در واقع معصرات اینجوری می چکانن، اینجوری باید بگم، اعصار یعنی چکاندن. شما فرض بکنید یه ابری رو خیسش بکنی بگیری تو دستت اینجوری فشارش بدی، ازش آب میریزه بیرون، این چکوندن آبه. ابرهایی که می چکانند آب را، نازل کردیم از ابرهای بارانزا ما انفجاجا، آبی ریزان را. خود نازل کردن آب، میلیون ها تن آب تو آزمون معلق حرکت میکنه، کشتی داره نداره، هواپیما داره نداره، چرخ زیرشه نیست، چه قدرتی داره این کار انجام؟ میلیون ها تن آب، شاید هم بگم میلیون ها تن کمه، توده های عظیمی از آب که میبینید یه وقت سطح یک کشور رو پوشونده، مثلا کل ایران، نصف ایران، دو سوم ایران زیر پوشش یک توده جویه که همش داره میریزه، آب داره میریزه. آب چجوری میریزه؟ مثلا میچکه دیگه، حالا شدید، خفیف، در حالتهای مختلف. و انزلنا من المعصرات ما ان سجاجا، که حالا من یکی از چیزایی که برام جای تعجب و کسی از نظر علمی مطالعه کرده به من بگه، چون آقای داراوی سعی کرد قانعم کنه، قانع نشدم، و اون اینه که خب تو زمستون این ابرها میاد، درسته؟ معمولا تو پاییز و زمستون این ابرها علل قاعده با بخار آب دارن تشکیل میشن، علل قاعده بخار آب کی بیشتره؟ تابستون. چرا همه جور صاف آسمون؟ تو تابستون، حالا من نمیدونم این ابرها از نیم کره پایینی میان بالا، از بالا میرن پایین، نمیدونم چیه جریان. تابستون که آفتاب داغ داره مثلا میتابه و علل قاعده بیشترین بخار آب تو تابستون اتفاق میفته. بعد ابرها میگه نه، آقای دارابی میگه ابرها بخار تو آسمون هست، شما نمیبینیش، متراکم نمیشه. میگم اگر صحبت از تراکم باشه، پس باید تو زمستون که ابرها بخار متراکم شده، پایین باید خشک باشه، در حالی که پایین هم تره، هواها تره تو زمستون، تو تابستون خشکه. حالا اینکه تو قرآن چرا برف را نگفته محل بحثه. اولا وقتی که خداوند میفرماید ما از آسمان آب نازل میکنیم، لزوما نازل کردن آب مساوی با باران نیست. آب در اشکال مختلفش میتونه نازل بشه از آسمان. یه بار مثلا رسما میگه مطر یعنی باران، یه بار میگه ماءن، حالا یه جا میگه سجاج، یه جا تعبیر دیگه ای داره. آبی را از آسمان نازل میکنیم، حالا آب را در قالب مثلا برفش یا در قالب قطرش، بالاخره آبه که داره نازل میشه. و دوم این که بعضی گفتن در قرآن کریم میگه من جبال، در واقع در سوره مبارکه نور، در سوره مبارکه نور یه آیه داریم که خداوند میفرماید ما از کوههای یخ تو آسمان، مثل اینکه آسمان را اون ابرهایی که ازش تگرگ، حالا اونجا تعبیر به تگرگ شده، بعید نیست که برف هم ملحق کنیم بش، چون از نظر جنس سرما مثل که از کوه یخ داره نازل میشه، برف هم قابل الحاق به تگرگ هست. این دوتا جواب حالا فعلا به ذهنم میرسید. سجاج تا جایی که من میدونم این ریزان، وقتی یا اینکه فراوان، چی نوشتن تو ترجمه؟ ریزان یا فراوان؟ ریزان. اگر ریزان باشه نه، این دیگه به آب بیشتر، چون حالت ریختن، آره بیشتر با آب هماهنگه، آره مصداق آب تا برف. و انزلنا من المعصرات ما ان سجاجا لنخرج به حبا و نباتا، تا به وسیله اون آب حبن و نباتا، دانه و گیاه را برویانیم، و جنات الفافا، و باغهای انبوه برویانیم. خب ببینید عزیزان، تمام شد. چند تا پدیده را از پدیده های عالم خداوند بیان کرده، تقریبا در تمام این پدیده ها یه ملاحظه وجود داره. اون ملاحظه، اون انتفاع و اون بهره‌مندی است که ماها از این پدیده ها داریم. زمین اگر مهاد، کوها اگر اوتاد، شما اگر ازواجی، نوم اگر ثبات، لیل اگر لباس، نهار اگر معاش، بالا سرتون اگر هفت آسمان محکمه، اگر چراغ روشنه، اگر آب نازل میکنیم، دانه میرویانیم، جنات رو درست میکنیم، باغها رو درست میکنیم، اینا همه گویا داره خبر میده از این که خداوند عالم را دارد برای زندگی شما چیکار میکند؟ مدیریت میکند، تدبیر میکند، در این عالم از علم و قدرت و حکمت چیزی کم نگذاشته که شما یه زندگی تعریف شده سامانمندی تو این عالم بر خودتون بتونید شکل بدید. هیچ نتیجه ای هم تو خود این آیات نگرفته که خب حالا از این آیات، آیاتون باشه در سوره مرسلات یکی از احتجاجات رو بهتون گفتم، نتیجه ای خدا براش نگرفته بود. احتجاج اول رو خدا فرموده بود، اولی فرموده بود سیره ما در طول تاریخ اینه، احتجاج دوم قدرت، سوم هیچی نگفته بود، برای سومی آزاد خالی گذاشته بود که شما خودت نتیجه بگیری. اینجا کل این استدلال هیچ نگفته خب حالا چیکار کنیم، از اینا ما چی استنباط کنیم، بگیم پس اون کسی که زمین را مهاد قرار داد، کوها را اوتاد قرار داد، شما را ازواج خلق کرد، خواب را آرامش، شب را لباس، روز را معاش، هفت آسمون، چراغ روشن، ابر بارانزا، خارج کردن دانه و نبات از دل زمین، انواع باغ‌ها. حالا چی بگیم؟ اون کس بگیم چی؟ بگیم عالم است؟ است. بگیم قادر است؟ هست. بگیم حکیم است؟ هست. بگیم راستگوست؟ هست. بگیم مهربان است؟ هست. بگیم رو حساب کتاب کار میکنه؟ بگو چی میخوای بگی؟ شما راجع به او چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ اگر قرار هر نتیجه‌ای دربارش بگیری، یالا بگیر. حرف بعدی رو میخوایم بزنیم. هر نتیجه‌ای میخوای بگیری بگیر. اینا احتجاجات آزاده. یعنی میگن اصطلاحاً میگن بدون شرح. یه عکس یه وقت می‌بینی می‌نیسه عکسی می‌ذاره دیرش می‌نیسه بدون شرح. یعنی شما نگاه کن خودت نتیجه بگیر. چی میخوای بفهمی از این صحنه؟ شما اگر به این عالم به دیده مطالعه به عالم نگاه کنی، نتیجه چی میخوای بگیری؟ میخواد این حرفو بزنه به زبان بی زبانی، میخواد این نکته رو بگه. بگه هر نتیجه ای که از این صحنه تو بگیری قطعا مؤید بودن روز قیامته. هر نتیجه ای که بگیری، هیچ نتیجه ای نمیتونی از این بگیری که از توش انکار روز قیامت در بیاد. از این علم فهمیده میشه مؤید روز قیامته. قدرت فهمیده میشه مؤید روز قیامته. حساب کتاب فهمیده میشه مؤید روز قیامته. حکمت فهمیده میشه مؤید روز قیامته. مهربانی فهمیده میشه مؤید روز قیامته. چون بیمهری به بشر است که بشر لا طائل خلق شده باشه و نابود بشه. چی میخوای دیگه تو؟ جز یک نفسی که بیمارگونه بخواد به این پدیده نگاه بکنه، بخواد بگه اینا همه اتفاقات است، نه علم است، نه قدرت است، نه حکمت است، نه مهر و محبت است، جز کسی که بیمارگونه با خودش جنگ داره، همچین آدمی، جز کسی که با خودش جنگ داشته باشه و بخواد علم و حکمت و قدرت و مهر و محبت و حساب و کتاب را از اینا استفاده نکنه، همه سایر ابناء بشر، هر منصفی میگه بله آقا این عالم را که خدا جلوی من گذاشته، حالا اینجا تو یه پاراگراف یه عکسی از این عالم گرفته جلو تو قرآن گذاشته، این پاراگراف که نیست، شما از این بیا بیرون، اگه کسی میخواد این سیاق دوی سوره مبارکه نبع را جمع‌بندی کنه، باید بره تو عالم ببینه. برو بشین خورشید رو نگاه کن، راجب خورشید مطالعه کن، راجب ابر، راجب زمین، راجب کوه‌ها، اینا همه آدرس‌های مطالعاتیه. خب آیا مطالعه در این پدیده‌ها شما را به علم نمیرسونه؟ به قدرت نمیرسونه؟ به حکمت نمیرسونه؟ فوا عجبا از بشر مغرور، از بشر متکبر خودکامه که هرچه بیشتر میفهمه کافرتر میشه. فوا عجبا، هرچه بیشتر به ظرائف خلقت خدا، به عظمت خدا، به قدرت خدا، به نشانه‌های قدرت او واقف میشه، همونقدر بیشتر ملحد میشه، همونقدر بیشتر مدعی میشه، عوض اینکه خاضع بشه، عوض اینکه خاشع بشه، عوض اینکه بفهمه خودش کسی نیست. خیلی جای تعجب از بشر. یعنی درست عکس استفاده از یک استدلاله، درست عکس استفاده است. یعنی یه پدیده‌ای گویا خاصیت اصلیش، فرض کنید چی بگم، مثلا خاصیت اصلی آب سیراب شدنه. شما از آب استفاده کنی برای تشنه شدن، مثلا شورش کنی، هی خودتو تشنه کنی باش. بشر اینجوری رفتار میکنه با پدیده ها. 100%. اولا اینکه من میگم مربوط به قیامت، اونو در سیاق قبلی توضیح دادم، گفتم تو سیاق قبلی از کجا میفهمیم نبأ از این چیه؟ از بقیه سوره. ما وقتی سوره در واقع نبأ رو میخونیم، میریم جلو، میرسیم به اونجا که ببینیم اینا همه مقدمه ای بوده که بحث از چی آغاز بشه، یوم الفصل. میفهمیم که پس نبأ عظیمی که میگفت خبر یوم الفصله،
وقتی بعد از اختلاف در خبر یوم الفصل شروع میکنه به برشمردن این پدیده ها، میفهمیم که این پدیده ها را داره مطرح میکنه که اون اختلاف از بین ببره، بگه چرا دارید یوم الفصل را انکار میکنید؟ به خاطر چی؟ تو علم او شک داری؟ تو قدرت او شک داری؟ تو لطف او شک داری؟ تو حکمت او شک داری؟ تو چی شک دارید؟ همین پدیده های اطرافتون رو نگاه کنید، دیگه هر شکی هم داشته باشید چه میشه؟ برطرف میشه. پس ما داریم به استناد سیاق های بعدی میگیم که نبأ عظیم یوم الفصله، و به استناد اینکه نبأ عظیم یوم الفصله میگیم اینجا احتجاج و استدلال برای اثبات یوم الفصله. اما سؤال من این بود، می‌خواستم بگم از چه زاویه‌ای می‌خوایم بگیم این اثبات یوم الفصله؟ آیا نتیجه علم می‌گیریم میگیم یوم الفصل ثابت شد؟ قدرت می‌گیریم، حکمت می‌گیریم؟ من می‌خوام بگم بدون شرحه، یعنی بیانش با شما. شما ممکنه بگید من از این زاویه از این آیات استفاده میکنم، خدا میخواد بگه من همه اینها را پدید آوردم، از تو انتظاراتی دارم. یکی از انتظاراتی که خدا از ما داره و تو این سوره مطرحش کرده ایمان به یوم الفصله. من از تو انتظار دارم که در قبال این همه لطف من، این همه بزرگواری من به تو، تو خبر یوم الفصل را که من بدادم چه کنی؟ بپذیری، تسلیم بشی. خب ممکنه یک کس دیگری از این زاویه نگاه کنه به این آیات، بگه من درباره یوم الفصل شک داشتم، تو قدرت خدا برطرف شد. یکی بگه شک داشتم تو علم او برطرف شد، تو حکمت او برطرف شد. وقتی من میگم بدون شرح، منظورم اینه، یعنی شما با بیانهای مختلفی میتونی از این آیات برای ایمان به یوم الفصل بهره ببری. بله، خب این سوال خوبیه. ببینید تمام نعمتهایی که اینجا بیان شده همه قابل حس و لمس و تاییده. آقا این زمین مهاد، بله، جبال، ازواج، سواد، لیل، نهار، سراج، مؤثرات، حب و نبات، جنات، این وسط یه دونه بنینا فوقکم سبعا شدادا چه نقشی ایفا میکنه؟ ما کوه ها هفتا نمیبینیم، ما هرچی نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یه آسمون داریم میبینیم، ما هفتا نمیبینیم. آها ببینید، از یه بستری که شما تمام قطعات پازل را لمس میکنی، حس میکنی و تایید میکنی استفاده میکنه، میگه خب اینا رو کی کرده؟ من. حالا من دارم بهت میگم ببین این آسمونه یکی نیست، هفتاست. همین منی که زمین و مهاد کردم، همین منی که از ابرها دارم بارون میریزم، همین منی که شب را چنین، روز را چنین، آب را چنین، حب را چنین، نبات را چنین، همین من میخوام به تو اطلاع بدهم. میدونم تو نمیبینی، ولی دارم به تو خبر میدهم. اون چه که میبینی هفت طبقه محکمه. این تو ذهن شما چی پدید میاره؟ یه علامت سوال. چرا گفت هفت طبقه؟ چی میخواد بگه؟ میری دنبالش تو قرآن، میبینی گفته سبع انشدادا سبع طرائق، یعنی یک آدرس مطالعاتی بهت میده. پس داره ذهن شما را متوجه میکنه که این عالم را که ما سامان دادیم به ملکوت چه کردیم؟ متصلش کردیم، راه ارتباطیش را هفت طبقه تا ملکوت تأمین کردیم. و این جنبه است که کامل میکنه بحثو، از طبیعی محض بودن خارج میکنه بحثو، از تحلیل صرفا مادی خارج میکنه مسئله رو. این عالم همینجور طبقه طبقه متصل میشه به عرش الهی. هر اتفاقی اینجا میفته، هر تأثیر و تأثری اینجا داره رقم میخوره، این طبقه طبقه اثر داره تا خود عرش. خیلی چیزها رو در عالم عوض میکنه. فقط تو نیستی و یه زمین، تو نیستی و یه خاک. در واقع اینجوری بگیم، از بستر معلومات استفاده میکنه، یه چیزی به معلومات اضافه میکنه. میگه به این آسمون صرفاً به دیده طبیعی نگاه نکن. خب پس سیاق
حالا این سیاق هم بخوایم در واقع جمع بندی بکنیم، البته سیرش به نظر من، به نظر عقیل اینجوری میرسه که اینا یه ترتیب منطقی دارن، ترتیب زیبای منطقی دارن. من فقط به ترتیبش یه اشاره میکنم، جمع بندی میکنم. از زمین شروع میکنه، میگه زمین را ما مهد مناسبی قرار دادیم برای زندگی، تا میگه زمین مهد استحکام مطرح میشه، میگه استحکام هم ما تأمین کردیم. خب حالا زمین مهد است و استحکام دارد که چی؟ که شما تشکیل خانواده بدید، که شما زوج زوج با همدیگه رو زمین آرام مستحکم زندگی کنید. خب حالا ما اصلا خانواده هم تشکیل دادیم، بالاخره خوابی لازمه که آرامشی باشه واسه آدم، والا بدون خواب چه فایده داره؟ خب اینم خوابش، خواب میخواییم داشته باشیم. کی؟ آدم راحت میتونه شب که پوشیده باشه برید قشنگ شب بخوابید استفاده کنید. خب حالا همه شب؟ نه، روز هم که داریم. روز بلند شید برید دنبال کارتون، دنبال زندگیتون، به اوضاع احوالتون رسیدگی بکنید. حالا اینجا تا اینجا گویا چی رو اشاره کرده؟ قسمت زمینی ماجرا رو. از اینجا میاد تو آسمان و بنینا فوقکم سبعا شدادا. این زمین تا اینجا، این چی؟ آسمان. خب همش زمین نیست، آسمون هم هست، اونم آسمون هفت طبقه. بعد چراغ روشنتون رو تو آسمون قرار دادین، این فضیلت اول و مهمترین فضیلت آسمون برای شماست. چراغ روشنتون رو تو آسمون قرار دادین، بعد از همین آسمون چی نازل کردیم؟ آبم براتون نازل کردیم، نورتون را و آبتون را از آسمان تأمین کردیم. کامل شد. حالا آب برای چی؟ برای اینکه به وسیله اون آب دانه ها برویانیم، نبات برویانیم، باغ ها برویانیم، دو مرتبه برگشت به چرخه چی؟ زمین. یعنی میخواد بگه یک چرخه تدبیر شده حکیمانه کاملی از زندگی بشر را ما رقم زدیم، که اگر کسی این چرخه را مورد مطالعه قرار بده، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، مهر و محبت خدا همه را میفهمه، حساب کتاب دار بودن کارهای خدا همه را میفهمه و همه اینا دارن بدون هیچ نیازی به توضیح دارن میگن که قیامت حقه، یوم الفصل حقه، امکان نداره که صاحب این علم از برپا کردن قیامت به لحاظ دانایی کم بیاره، یا صاحب این قدرت به لحاظ قدرت کم بیاره، یا صاحب این تدبیر حکیمانه عبث این کارو کرده باشه، یا صاحب این مهر و محبت انسان رو رها کنه به حال خودش که تباه بشه. نه، اینا اتفاق نخواهد افتاد. این سیاق دوم. پس سیاق دوم اثبات یا احتجاج برای اثبات یوم الفصل. یوم الفصلش رو از کجا میفهمیم؟ از سیاقهای بعدی میفهمیم. ما هنوز تا اینجا اسمی از یوم الفصل نیامده. ما تا اینجا یه هشدار داریم که برچسب نخورده، یه اثبات داریم که اونم برچسب نخورده. ما از سیاق بعدی و بعدش میفهمیم که برچسب این هشدار یوم الفصل بوده و برچسب این اثبات هم یوم الفصل بوده. بله؟ خب انتظار یعنی این، انتظار یعنی پاسخگو بودن بشر نسبت به همون حکمت، هدفش همین. حالا اونو، حالا رو اون هست، اونم هست، اونم هست، ولی من فعلا اونجا رو روش بحث نمی کنم. خب همین که الان خودتون اقرار کردید بالاخره من این مدیریت رو به کار گرفتم، هدفی داشتم. تموش. این آخه ببینید منت گذاشتن دو حالت داره. کلن راجع به منت گذاشتن خدا بر بشر من یه حرفی بهتون بزنم. یکی از اسامی خدا منانه، بسیار منت گذار، بسیار، یکی از صفاتشه. اما منت گذاشتن دو حالته. یه بار کسی منت میگذارد که حق منت گذاری ندارد. چرا؟ چون صاحب چیزی نبوده. اگر مثلا پدری داره سر بچهش منت میگذاره، خب بچه دو تو خدا بداده تو هم دادی به من، چون پدر صاحب اصلی این نعمتی که داد به بچه که نبود، یه واسطه بود، بازم بچه باید از پدر چه کند؟ تشکر بکند، ولی برای پدر پسندیده است که سر بچه منت نگذاره، یا مادر یا همسر یا هر کی که لطفی داره میکنه. مثلا چرا از اینها منت را قبول نمی کنیم یا منت خوب نگذارن؟ چون صاحب حقیقی اینا نیستن. اما خدا صاحب حقیقی همه چیزه، لذا خدا برای همه چیز میتونه بر بشر منت بگذاره و منت گذاشتن خدا تحقیر نیست. چرا؟ چون بجاه. اون منت گذاری تحقیر است که بیجا باشد. این مثل بحث تکبره. تکبر برای ما پسندیده است، اما خدا میگه من متکبرم. برای خدا چون واقعا کبیره. خب اونی که واقعا کبیره و متکبر خب باید باشه. خدا متکبره و برای او ایراد نیست. خدا منانه و برای او ایراد نیست. اما ما نباید متکبر باشیم چون ما مخلوقیم. ما نباید منان باشیم چون ما مخلوقیم. به این خاطره. خب اما سیاق سوم آیه 17 تا 39 میخواد به توصیف یوم الفصل بپردازه. قسمت اول توصیف خود یوم الفصله. ان یوم الفصل، همانا روز جدایی، فصل یعنی جدایی، همانا روز جدایی، کان میقاتا، میقات است. میقات یعنی وقت تعیین شده. روز جدایی وقتی است تعیین شده، یعنی این عالم قراره در یه وقت معلومی برسد به اون پدیده فصل جداسازی. معلومه تا قبل از اون همه چی هن؟ در همن. تا قبل از جداسازی انسان ها در همن، خوب بد، مؤمن کافر منافق در همن. اما یه روزی میرسد چی؟ چی ملاقات نمیشه؟ فصل یعنی ملاقات؟ میقات؟ نه نه، میقات ملاقات نیست. میقات وقت تعیین شده است. یوم الفصل یعنی روز جدا شدن، که حالا بعدن در سیاق معلوم میشه جدا شدن کی از کی؟ طاغین از متقین. طاغین یعنی طغیانگران، متقین یعنی پرهیزکاران. متقی و طغیانگر الان در هم هن. اما این عالم به سمتی دارد مدیریت می شود که در یه نقطه ای دیگه طاغین از متقین چی بشن؟ جدا بشن. این رو خدا داره وعده میکنه، میگه این وقتش رو من تعیین کردم، معلومه. تا اون موقع شما نگاه میکنیم یعنی خود چه فرقی داره؟ حالا مثلا ما با تقواییم چی شده که با تقوا نباشیم چی بشه؟ حالا مثلا اون آدمایی که بی تقوان چی ندارن که ما بخوایم بی تقوا نباشیم؟ ما بگیم به این خاطر بی تقوا نباشیم. الان همه در همن، همه دارن از زمین استفاده میکنن، همه دارن از آسمون استفاده میکنن، همه دارن از شب و روز استفاده میکنن، همه دارن از کوها و ابرها استفاده میکنن. هیچ فرق خدا گذاشته دیگه. آقا سراجن و حاجن للمؤمنین للمتقین. آره همه نمیدونم انزلنا من المعصرات ما ان سجاجن، نمیدونم للمؤمنین للمصدقین لا للمکذبین. همه آب برای همه، آسمون برای همه، زمین برای همه، کوه برای همه، زوج برای همه، خواب برای همه، شب برای همه، روز برای همه، حب و نبات برای همه، جنات برای همه، همه همه استفاده کنن. اما یه روزی میاد، یه میقاتی، یه زمانی، یه وقتی تعیین شده که یوم الفصل دیگه جدا میکنه. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم روزی که ینفخ فی الصور، دمیده میشود در صور، یعنی شیپور. مراد از دمیده شدن در شیپور اعلان با صدای بلند آغاز قیامت. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اون وقت همه شما میاید فوج فوج، گروه گروه، همه حاضر میشید. اونی که مرده بودم زنده میشه، اونی که زنده بودم که زنده است، همه حاضر میشید. حالا البته رو این که این سوره اول سوره دوم، احتمال قوی اونجوری که میاد سوره دوم باشه. فتأتون افواجا، همه شما فوج فوج حاضر میشوید. صحرای محشر پر میشه از گروه های مختلف انسان ها. و فتحت السما و آسمان گشوده میشود. آسمان الان قرآن کریم در سوره مبارکه زاریات میفهمد و سماء ذات الحبک، آسمان الان دارای دربهای بسته شده است. روزی دربهای آسمان گشوده میشه، یعنی آسمان هست ولی دیگه با درهای باز، یعنی از روی زمین حقیقت عالم غیب قابل رؤیت و مشاهده است. فتحت السما فکانت ابوابا، آسمان گشوده میشه به دربهایی بدل میشه. خب چون فوج شدید، هر فوجی را بابی است دیگه، هر فوجی را دری است برای اتصال به عالم غیب. فتحت السما و فکانت ابوابا و سیرت الجبال و فکانت سرابا، اون روزیه که کوها به حرکت در آمده و سراب شده، یعنی دیگه از کوها چیزی جز سراب باقی نمونده. سراب یعنی چی؟ یعنی یک شمایل کوه مانندی شما میبینی ولی نزدیک که بشی کوهی در کار نیست، مثل سرابی که ما در این دنیا یه چیز آب مانندی میبینی ولی نزدیک که میشی میبینی آب نیست. و سیرت الجبال و فکانت سرابا. آیه 17 تا 20 خود یوم الفصل را چکار کرده؟ توضیح داده. این یوم الفصل میقات وقتیست تعیین شده، اما با توجه به این که فرمود یوم الفصل روز جدایی، الان ما منتظریم این جدایی را ببینیم. ان جهنم کانت مرصادا، همانا جهنم مرصاد است. مرصاد محل رصده، یعنی در کمین. جهنم در کمین است. در روز جدایی یه عده‌ای قرار راهی چی بشن؟ جهنم. گویا همین الان در کمین اونهاست. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، محل اوب یعنی بازگشت، محل بازگشت است برای طغیانگران. طغیانگران برمیگردن، باز میگردن به جهنم. عاقبت است، در واقع محل رجعت است. مثل اینکه همه از عالم بالاییمو برمیگردیم، اما کی به کجا؟ برای طاغین بازگشتگاه کجاست؟ جهنم. لطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. لابثین از لبث، لبث یعنی توقف. اینا توقف کنندگانند، یعنی طغیانگران توقف کنندگان هستند. فیها در جهنم، احقابن احقابی را. احقاب جمع حقوبه، حقوب دوره 80 ساله است، دوره زمانی 80 ساله، یعنی زندگی جهنمیان در جهنم به دوره های 80 ساله تقریبا تقسیم میشه، یعنی هر یک حدود 80 سالی دو مرتبه دور جدیدی از جهنم براشون رقم میخوره. هر یه 80 سالی که میگذره، اگه به روایتم مراجعه کنید، این 80 سال بودن عذابهای جهنم تو روایتم مورد اشاره است. مثلا کسی که تو نماز کاهلی دارد، مثلا نماز صبح، حالا البته من اونی که شنیدم برای یه نماز صبحشه، خب حالا بگذاریم کاهلی کنه و چه کنه، اصلا دوره 80 ساله عذاب داره. حالا بگذاریم از اون، من میام بیاد بیرون ورکردید فعلا تو کلاس. دوره ها 80 ساله است تو جهنم. میگه لابثین فیها احقابن. حالا چند تا حقوب؟ یه حقوب، دو حقوب، سه حقوب. قرآن کریم میفرماید برای بعضی ها که ابدیه، یعنی این تموم نمیشه، 80 سال به 80 سال تمدید میشه، 80 سال به 80 سال تمدید میشه. حالا برای بعضی های دیگر که عمل سیئ وجود اونها را فرا نگرفته باشد، یعنی مغلوب گناه نشده باشند به طور کامل، یه امیدی، یه راه نجاتی باقی مونده باشه، خب بالاخره یه روزی از جهنم انشاءالله خلاصی پیدا میکنن. اما کسی اگر بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، برای همیشه در جهنم میمونن. لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها، نمی چشند در جهنم بردن، هیچ خنکی مثلا یه لحظه در باز بشه، یه هوای خنکی اقلا بیاد. ولا شرابا و نه هیچ نوشیدنی گوارایی، نه خنکی نه یه نوشیدنی گوارا. شما وقتی در شرایط سخت قرار بگیری، مثلا گرمای طاقت فرسا فرا بگیره، گرمای طاقت فرسای دنیا رو میگم، آتیش و فلان هنوز منظورم نیست، قرار بگیری، به هیچ چیز به اندازه خنکی و آب احتیاج پیدا نمی کنی. یه هوای خنکی بوزه، یه جرعه آبی، آب خنکی رو بتونی بنوشی. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا، چرا یه چیزی البته میچشند، حمیما و غساقا، الا آب جوشان. حمیم آب داغه، آب در حال غلیانه. غساق هم با کمال تأسف خونابه است، چرکابه و خونابه است، از زخم تن جاری میشه. غساق نمی چشند در جهنم هیچ خنکی و هیچ نوشیدنی الا آب داغ جوشان و الا چرکابه زخم تن خود جهنمیان. خیلی، ببینید اینجا ایجی بگردم، خیلیه. یعنی برای چی؟ خدا میگه جزا هم وفاقا، اتفاقا هیچ بیشتر از گناهشون نیست، موافق همون وضعیتی است که خودشون چیکار کردن، با خودشون آوردن، موافق همون وضعیتی است که ایجاد کردن. من اینجا میخوام یه حرفی بزنم، بگی حرف دقت کنید. بعضی ها تا به آیات جهنم میرسه احساس میکنن به شدت داره خشونت به خرج داده میشه دیگه. حالا در این حد هیچ خنکی نیاد، هیچ نمیدونم جرعه آب گوارایی نباشد و آب داغ یا چرکابه زخم تن جهنمیان رو انسان بخواد بخورد و در این حد. من میخوام الان یک سوال ازتون بپرسم، راجع به این سوال جواب بدید، نتیجه میخوام بگیرم. کلیپشو دارم ولی الان فرصت ندارم پخش کنم. خود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نقل میکنه در جنایات داعشی ها که اینا جنایاتی انجام دادن که در طول تاریخ جنایات جنگی سابقه نداشت. حالا پدر رو جلوی بچه ها سر بریدن، بچه رو جلوی مادر سر بریدن. یکی از جنایاتش که ذکر کرد، که من عذر میخوام از محضر جلسه خواهران مادران به خصوص، اینکه بچه آدم رو جلوش ذبح کنن، بپزن، به خوردش بدن. اگر از زبان شهید نشنیده بودم نمیگفتم، میگفتم شاید شایعه است، شاید اغراقه، شاید اغراقه. اون انسانی که در رذالت، در قساوت به اینجا میرسه، چقدر باید عذابش کرد؟ چقدر؟ اینو هر چی عذاب کن، الان همه ما میگیم هر چی هم به او عذاب بکنن چه میشه؟ بجوشوننش، هی آب داغ رو تو حلقش بریزن، چرکابه تنش رو به خوردش بدن، نجاتی برای او نمیبینیم. چرا؟ چون من و شما الان بهمون برخورد، یعنی یه اتفاقی در دل ما افتاد که حکم کردیم به چی؟ به بدترین عذاب برای او. چرا ما اینجا این حکم رو کردیم؟ چون ما قبح و زشتی این رفتار رو میتونیم لمس کنیم. تمام ماجرا اینجاست، زشتی خیلی چیزها را ماها اصلا لمس. بله، کسی بچه ما را بزنه، کسی بچه ما را بکشه، پوست بکنه، بخواد به خورد ما بده، ما هر چی میخوای بگو بهت بگیم حکم کنیم به عذابش. اما مثلا فرض کنید تو نگاه ما اینکه یک انسانی به رغم این همه الطاف و این همه سرمایه گذاری هایی که خدا براش کرده بود، که از اون انسان یه مخلوق متعالی پدید بیاره، همه را عمدن شنید، فهمید، ولی زیر پا گذاشت، همه چیز رو ضایع کرد. گویا تو نظر ما این چیز خاصی نیست. حالا این ضایع کرده دیگه، چی رو ضایع کردی تو؟ تو چی رو ضایع کردی؟ تو پرده کی رو دریدی؟ با کی در افتادی؟ خودتو چی حساب کردی آخه؟ خب من که همه چیه برای تو روشن کردم، همه اینا رو شنیدید. تازه خدا میگه ببینید عذابهای من از جنس این نیست که بگم تو این گناهو بکنی من میبرم این ور پوستتو میکنم. نه بابا، نمیگم تو این گناهو بکنی من اینجا عمدن این چرکو میریزم تو حلق تو. نه، من دارم به تو میگم ببین لا تجزون الا ما کنتم تعملون. من فقط برای اینکه تو امتحان بشی رو بعضی چیزا پرده کشیدم، من فقط پنهان کردم بعضی چیزا رو که تو رو امتحان کنم، که ببینم به حرف من اعتماد میکنی یا نه، که با اختیار خودت راهتو بری. و الا اونی که در جهنم اتفاق میفته هیچ چیز جز همونی که خودت انجام دادی نیست. این چیزی که خودت برای خودت به وجود آوردی. خدا دائما گفت نکن، اعتنا نکردی، حجت رو بر تو تمام کرد، اعتنا نکردی، به خودت ظلم کردی. ما به تو ظلمی نکردیم و به تو ظلمی نمی کنیم. خدا در قرآن بارها فرموده سر سوزنی ما به کسی ظلم نکردیم و نمی کنیم. جزاء وفاقا، این جزاییست موافق همون چه که آوردند. اون چه که آوردند چی بوده؟ انهم کانوا لا یرجون حسابا. اینا کسایی بودن که هیچ امیدی به حساب و کتاب در عالم نداشتن. خب کسی که هیچ امیدی به حساب نداره دیگه کوتاهی در گناه بگی نمی کنه. وقتی هیچ امیدی نداری به اینکه حساب و کتابی در کاره، هر کاری از دستت برمیاد برای منفعت طلبی خودت، برای شهوت رانی خودت، برای آرام کردن حس غضب خودت، حالا یکی خوکه، یکی گاوه، یکی گرگ، آدم ها طبعاشون فرق داره، همه گرگ نیستن، بعضی خوکن. چرا گرگ بده خوک نه؟ چرا گرگ بده گاو نه؟ آدم برای آدم بودنه، نه برای خوک بودن، نه برای گرگ بودن، نه برای گاو بودن، نه برای گوسفند بودن، برای آدم بودنه. و همش بده. لا یرجون حسابا، هیچ حساب و کتابی را امید بهش نداشتن. در نتیجه و کذبوا به آیاتنا کذابا، آیات ما را همه را تکذیب کردن. هر نشانه ای را نشونش دادیم تکذیب کرد، دراش خوندیم تکذیب کرد. هیچی، گویا ما یه حرف راست رو، یه روده راست تو شکم ما نبوده باشه، گویا ما یه حرف راست از دهنمون بیرون نیامده باشه و اینجوری با ما برخورد کرد. اما هر چی به تو گفتیم دروغ گفتیم. و کذبوا به آیاتنا کذابا. خب ما چی؟ ما هم به کل شیء احصیناه کتابا، هر کار کرد همه را نوشتیم، دونه دونه، ریز ریز، نیتش، عملش، فکرش، ارادش، اقدامش، زندگیش، همه را نوشتیم. احصیناه و کتابا. حالا که اینطوره فذوقو، پس بچشید، پس بچشید. فلن نزیدکم الا عذابا، پس زیاد نمی کنیم شما را جز بر عذابتان. این زیاد کردن بر عذاب چی؟ این ظلم نیست؟ نه. این که کسی در قیامت در هر حقوقی عذابش نسبت به حقوق قبلی بگید بیشتر بشود، این زائیده اینه که در دنیا در هر مرحله ای از زندگیش از مرحله قبلیش بدتر شد. یعنی روند تصاعدی ظلم، روند تصاعدی کفر، روند تصاعدی تکذیب، فسق و اسیان رو در پیش گرفت. خب یعنی این افتاده بود رو غلطک چی؟ بدتر و بدتر و بدتر و بدتر شدن. اینجوری امتحانش تموم شد، با همین شیب میره. اگر افتاده بود دوست مسیر بهتر و بهتر شدن، خب با اون شب میره. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. حالا انشاءالله باز بقیه بحث رو جلسه آینده، اول ساعت در خدمتم، جلسه آینده. عذر میخوام. صلواتی ختم بفرمایید.